شد که اصلا قدمتی هم نداره تولیدشون تو اون
دقیقاً. ببین مثلا من یادم حدوداً 20 سال پیش هر وقت میرفتم لاله جین هر چی سفال میدیدم همش سفالای بومی بود.
دقیقاً.
اما الان اینطوری نیست، همش چینیه. همش چینیه، مثلا هر کنو برمیگردونی مید این چینا. خب این خیلی بده، خیلی بده. به خاطر اینکه نمیدونم، شاید هم بخاطر اونا هم تقصیری نداشته باشن، یعنی کسایی که میرن اونجا شاید بیشتر مقصره، خواسته ای دارن که با فرهنگ اون جامعه همخونی نداره. مثلا 20 سال پیش همش دیزی بود، کوزه های خوشگل بود، ظرف های قشنگ بود، ولی الان اونا رو خیلی کم میتونید پیدا کنید. بیشتر همش نمیدونم عروسک و چیزای عجیب غریبی که
هیچ ربطی
نداره. آره. و من مثلا میبینم که کسایی هم که میان انگار به اینا بیشتر اقبال میکنن تا اون چیزای اصیل.
قطعا ما خیلی میتونیم تأثیر گذار باشیم. یکی از تأثیراتمون میتونیم باشه شیوه های رفتاری میتونیم باشه که بگیم به اون فردی که تو اون جامعه داره زندگی میکنه. برای مثال من میرم به کردستان، ببین در درجه اول من باید چنین آدمی باشم، من یعنی بهتر بشه این سفری نرم،
یعنی
باید یاد بگیرم.
دقیقا.
وقتی یاد گرفتم میرم اونجا متوجه میشم که اون دوستی که لباس کردی پوشته اونجا، من باید بهترین فیدبک رو بهش بدم، بهش نشون بدم که تو چقدر جذاب شدی، چقدر این لباست زیباست و من چقدر لذت میبرم اینکه اینجا با تو با این لباس نشستم روی این فرش توی این خونه و فضا چقدر قشنگه. حیف که ما چنین چیزی رو نداریم. برسه به این که ممکنه خب خیلی مهمون نوازن، خیلی مهمون نوازن واقعا، مردم ما قبولمون میکنن، پا میشیم بیریم توی خونهشون. برای مثال یه فرد کرد، کلی لباسش میبینیم مثلا اون جالبه میگیریم، بعد با اطرافیانم شروع میکنیم شاید به نوعی مسخره کردن اون لباس و میگیم و میخندیم، اون فردم با ما داره میگه و میخنده، خیلی هم به نظر خوشحال میاد. ولی واقعیت امر اینه که در اون لحظه و بدتر از اون بعد اون شکستی توی اون فرد به وجود میاد که دیگه آنچه که هست و سنت‌هاش رو قبول نخواهد داشت.
عزت نفسش میاد پایین. عزت نفسش میاد پایین. فیدبک هایی که ما به جوامع بومی میدیم خیلی توی بقاشون مؤثر هستش. و فیدبک های واقعی باشه. ببینید انسان ها باهوشن. رفتاری که ما به زبان میاریم با زبان بدنمون اگه هماهنگی نداشته باشه به زبان بدن بیشتر توجه
میکنه. همین عرض کردم اول باید چنین فردی باشیم.
دقیقاً. اکوتوریست بودن شرایط خاصی نداریم.
بهتره که خیلی ارتباط نگیریم با اونجا، چون ما که دوست نداریم اون فضا رو، درسته؟
بله.
پس اصلا لزومی هم نداره
که بریم.
خیلی هم عالی. گام به گام باید بریم جلو به سمت سفر طبیعت گردی مسئولانه. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین گفتیم.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
ثبت جهانی بافت تاریخی یزد خوشحالی مردم این شهر را به دنبال داشت. مسئولان استان میگویند این تحول آغاز راه برای جذب گردشگران خارجی است.
وقتی که این خبر شنیدم خیلی خوشحال شدم.
واقعا اشک شوق ریخت.
برای همه ایران این یه افتخاره.
یزد ما شهرت جهانی داشت، الان دارای برند جهانی شده و تازه ما در آغاز راه هستیم برای اینکه این شهر جهانی رو حفظ کنیم.
با ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، اینک شهر یزد در کنار شهرهای معروف جهان همچون پاریس، لندن، روم، قاهره و استانبول که پیشتر در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیدن قرار گرفت.
خوش آمدی که مردم یزد به من گفتن و مهمون نوازیشون رو به من به اشتراک گذاشتن. نه تنها فقط در خونه هاشون بلکه در هر میدون و محلهی من این رو احساس کردم.
ممنون که همچنان با برنامه خودتون افرا همراه هستید از رادیو سلامت. در خدمت شما هستیم خانم کیخاوانی با ادامه گفتگو. تا اینجا بحثمون پیش رفتش که خیلی باید مراقب باشیم وقتی سفر میکنیم به این نقاط. آروم آروم باید خودمون رو آماده کنیم، بیاموزیم، علاقمند بشیم، با عشق بریم به سراغ این در حقیقت جوامع محلی تا بتونیم ارتباط خوب تاثیرگذاری در حقیقت برقرار کنیم. یک جای یک روستایی هست حالا که مثلا شروع میکنه محصولات محلی تولید کردن، مردم اونجا خیلی در حقیقت فعال هستن. شما میشناسین اون روستا رو، قلعه بالا در نزدیک پارک ملی توران. عرضم به حضورتون یک محصول اونجا روب هست. روباش خانم که خوانی خیلی خوشمزه بود. چرا؟ چون که دوستان اونجا از گوجه های محلی همونجا استفاده میکنن. اون بذری که سالیان سال اونجا کاشته میشه، گوجه های ویژه و ترش مزه ای میده که وقتی تبدیل میشه به این روبه، شما روبه رو راحت میتونی روی نون بمالی و بخوری، به عنوان یک غذا و کلی هم کیف کنی از اینکه چه غذا خوشمزه ای داری میخوری. دفعه آخری که بنده اونجا بودم روب گرفتم و اینکه دیدم مزه عوض شده. گفتم که گوجه همون گوجه است. گفت نه، گوجه جدید آوردیم، خیلی بهتره، اینا سالمترن همشون، بچه میدونن فرم درستی دارن، بازار پسندم هست. بعد من گفتم خب من همین یه شیشه دیگه بستمه چون رو به خوشمزه نیست. این که ما بفهمونیم به اون فرد هم که من متقاضی چه چیزی از تو هستم و اون چیزی که از سنت تو برمی آید رو من خریدار هستم، باز از اون جنبه که شما گفتین که حمایت مالی هم بکنیم، خیلی مهمه دیگه. خودمون یاد بگیریم که چه چیزی میتونه اتفاق بهتری باشه تو.
بله، من کاملا حرف شما رو قبول دارم و توی آیتم پیشم گفتیم که بازخوردی که ما به جوامع محلی میدیم خیلی اهمیت داره. وقتی بهشون بگیم که فرهنگ شما چقدر بالاست، وقتی بگیم که شما چه زندگی خوبی دارید و ما از این زندگی محروم هستیم، در واقع ما داریم بهشون نعمت‌هایی رو که شاید خودشون دیگه براشون خیلی عادی شده باشه نشون میدیم. ما توی فرایند روان درمانی میگیم که ما وظیفه نداریم مشکل مراجعه رو حل کنیم، فقط وظیفمون این هستش که زندگیش رو با تمام ابعادش جلوش بگذاریم. دقیقا این فرایند توی همین اینجا هم هست. ما فقط میایم بهشون یه چیزایی رو میگیم که واقعیت وجود داره ولی اونا خودشون ازش غافلن. وقتی اونا به تمام ابعاد زندگیشون توجه کنند میفهمن که تو چه نعمتی زندگی میکنن. این باعث میشه که عزت نفسشون بره بالاتر. وقتی عزت نفسشون بره بالاتر، ارزش اون فرهنگ رو میدونن، بنابراین سعی میکنن اون فرهنگ رو حفظ کنن. افراد کمتری از اون منطقه مهاجرت میکنن و پایداری بیشتری متوجه اون منطقه میشه. خوشبختانه من احساس چیز پژوهشی نیست که بخوام خیلی با اعتماد باهاش صحبت کنیم، احساس میکنم توی جوامع بومی ایران این اتفاق داره میفته. من ایرانگردی زیاد میرم، جاهای بکرم خیلی زیاد میرم. قبلا احساس میکردم که غذاهاشون رو ترجیح میدادن غذاهای مثلا بروزتری باشه، غذاهای سنتی نباشه. یا مثلا حتی توی پوشششون، بجز بعضی از مردم، بعضی از مردم از اول تعصب خاصی روی فرهنگشون داشتن تا الان هم دارن.
بله.
ولی الان احساس میکنم که نه، انگار اون تمایل به حفظ فرهنگ بومی براشون ارزشمند شده. احساس میکنم، ببینید مثلا قبلا احساس میکنم بیکلاسی اصطلاحی هست بین جامعه ما که متاسفانه خیلی به کار برده میشه و چقدرم اصطلاح بدیه. مثلا فهم میکنن که اگه جامعه بومیشون رو حفظ کنن بیکلاسیه، مدرن نشدن. ولی الان نه، احساس میکنم که نه، فکر میکنن که ارزشمنده، انگار که ریشه دارن، اصالتشون رو نشون میده و این خیلی خوبه. توی مناطق کردنشین شما تشریف ببرید، در شهرها هم لباسهای کردی میپوشن.
بله، کردها واقعا معرکن تو این قضیه.
بله،
درود بر همهشون که خیلی خیلی به اصالت خودشون پایبندن.
متشکرم.
آشان خیلی. شما خود کرد هستی.
بله، من خودم کرد هستم، به کردها خیلی تعصب دارم. و لباس کردی رو به عنوان یک نماد، حتی شما تو ادارات هم برید اکثر لباس کردی تنشون هستش، اکثر لباس کردی تنشون. خب این نشان دهنده این هستش که اصالت و فرهنگ خودشون رو پذیرفتن و بهش احترام میذارن. ما این اتفاق رو باید توی تمام جوامعی که واردش میشیم توی اونها گسترش بدیم، بهشون بگیم که چه فرهنگ خوبی دارید. فکر می‌کنم یه تماس تلفنی داریم.
بله، تلفنی مون هم آماده شده با جناب آقای شهریار عظیمی. سلام آقای عظیمی.
سلام، خوبه؟
احوال شما خوب؟ در خدمت شما هستیم آقای عظیمی، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. شنونده برنامه ما بودید در رابطه با تاثیر متقابل جوامع محلی و گردشگران طبیعتگردی مسئولانه داریم صحبت میکنیم.
درسته.
درود بر شما. دوست داریم که خیلی نقطه نظر شما رو بدونیم در این رابطه و تجربه‌ای که تو این زمینه داشتین.
درسته. من والا بحث جالبی هستش. مهمترین چیزی هم تو ذهن من میاد اینه که واقعا وقتی که گردشگری مسئولانه انجام میدیم، وقتی سفر میکنیم از شهرها به خصوص تهران هامونو میذاریم بیرون و میریم به اطراف، میریم به جوامع محلی مختلف و میبینیم، لذت میبریم از اونجا. این زندگی و سبک زندگی که تو شهر داریم رو نباید انتقال بدیم به اونجا، نباید انتظار داشته باشیم که همون با همون رفتارها، با همون در واقع کنشها و سبک زندگی شهری بخوایم بلند شیم بریم اونجا و از اون لذت‌های شهری در واقع همونجا داشته باشیم. داستانی که بله با یک جامعه محلی روبرو هستیم و باید احترام بذاریم و باید لذت ببریم از اون چیزهایی که اونا دارن اینجا، نه اینکه بخوایم داشته‌های خودمون رو بهشون انتقال بدیم.
درسته. آیا از این صحبت سرش که باز شد، من یه خاطره یادم افتاد چند پیش که با هم دیگه این خاطرتون باشه به استان مازندران سفری کرده بودیم.
بله.
دوست عزیزی اونجا بودن که خیلی پایبند بودن به زبونشون.
بله.
آره، قابل احترام بودن. و اینکه به شنوندگان از این توضیح رو بدم که خیلی سعی میکردن که این زبون رو به ما انتقال بدن.
دقیقاً.
آره.
دقیقاً. و ما هم مثلا خودمون رو میکردیم که یاد
بگیریم. یه خورده سخت بود ولی تونستیم.
یه جایی هم که متوجه نمی‌شدیم به رو خودمون نمی‌آوردیم. گفتیم که حد زدیم چی داریم می‌گیم.
آره دقیقاً. و اون فردم حس خوبی داشت قطعاً دیگه. شاید بشه این گامای کوچولویی بشه در حقیقت این حس مثبت‌تر به اون افراد داد دیگه. درسته؟
بله.
چه کارهای دیگه این میشه کرد فکر می‌کنیم؟
والا دقیقاً زبان یکی از اون مسائل به نظر من. این اگه یادتون باشه یه همچین در واقع گاردی هم از طرف اون دوستمون بودش که میگفتن آره مثلا شما تهرانی‌ها که سفر می‌کنین میایین اینجا مثلا جوری حرف می‌زنین، این مدل خودتون حرف می‌زنین مثلا. این در واقع یک داستان متقابلی وجود داشت اونجا.
درسته.
ما هم باید سعی بکنیم در واقع اون نخواهیم با همون اصطلاحات و با همون زبان و با همون مدل خودمون. ما یه دوست مشترک دیگه ای داریم وقتی که سفر میکنیم میریم به این
وقت. دقیقاً تو ذهنم همین بود آیزمی.
بله همه بعضی وقتا به شوخی میگن ایشون مثلا یه دفعه فکر کنن که مثلا جوگیری و این داستان که شما ناخودآگاه لهجه اون منطقه به خودتون میگیری.
همون دوست مشترکی میگن که تو اون سفر همراهمون بودن دیگه.
بله بله.
آقای خالقی؟
بله.
آره آقای خالقی دقیقاً این خصوصیت رو داره و من همیشه به این دقت کرده بودم. هیچ‌وقت شاید بیان نکرده بودم که خیلی کمکش میکنه اتفاقا.
خیلی کمک.
درسته. تو ارتباط برقرار کردن خیلی این کار رو واسه ساده میکنه.
لهجه یعنی نه اینکه حالا زبان رو مسلط بشن کاملا.
آوای شبیه آوای بیانی اون افراد به خودش.
آوای بیانی رو که صحبت میکنن اصلا ناخودآگاه میبینی که اون افراد مثل باز میشه. مثل آغوش خودشون رو باز میکنن.
دقیقاً همینطوره.
مردی به طرف مقابل و به اون گروهی که اومدن اونجا و رابطه اصلا کاملا عوض میشه.
دقیقاً همینطوره.
این حالا از نظر زبانه، از نظر نوع پوشش که باز خیلی مهمه. خیلی اونم باز واقعا آدم باید احترام بذاره، باید بفهمه چرا این نوع پوشش اونجا دارن و دلیلش چیه و ما هم باید رعایت بکنیم. باز میگم برگشت به همون صحبتی که کردم، انتظار اینو نداشته باشیم که همون چیزی که ما در تهران رفت و آمد میکنیم و لباس میپوشیم که همون در تهران هم ما جاهای مختلف توی جورهای مدلهای متفاوتی در واقع پوشش داریم. تو خونه فرق
همینطوره. آداب و رسوم متنوع هست.
دقیقاً در اونجا هم همین باید رعایت بشه دقیقاً.
خیلی هم عالی. درود بر شما عزیزی. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. موفق باشین ان شاءالله که سفر دیگه در همین نزدیکی با هم انجام میدیم. درود بر شما. خدا نگهدارتون. خب خانم که خوانی فکر کنم که این گفتگو با آقای عظیمی چکیده خوبی بود از گفتگوهایی که داشتیم بین من و شما تو این دو هفته اخیر در رابطه با ارتباط با جوامع محلی و اون دوستی که واقعا الگوییه برای من. من شیوه در حقیقت گرفتن اون آوای صدر خیلی سعی کردم از ایشون یاد بگیرم تا حالا موفق نشدم.
خیلی
آدم باهوشی هستن آقای امیرحسین خالقی. تو این برنامه با شما ارتباط تلفنی داشتیم اگر خاطرتون باشه. خیلی هم عالی. درود بر شما. باید خدافظی کنیم با شنوندگان ما، همطور شما خانم که خوانی. درود بر شما و همطور شما شنوندگان عزیز. تا هفته دیگر و افرای دیگر بدرود.
یک فرصت استثنایی با فرش سفر کن. مهد فرش، این بزرگ بازار فرش ایران، ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت 8% تخفیف مازاد هدیه ویژه به شما هم میهنان گرامی تقدیم می‌دارد. از 1 تا 10 خرداد ماه علاوه بر تمام تخفیف ها و تسهیلات موجود، 8% تخفیف ویژه در تمامی نمایندگی های مهد فرش در سراسر ایران به همه خریداران تعلق می گیرد.
ایران مهد فرش است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیه آوردم اینجا، چی خواه میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جا من قبل از که بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
یه اسلحه به غنیمت گرفته بود و با همون اسلحه 7 عراقی رو اسیر کرده بود. احساس مالکیت میکرد. بهش گفته بودم باید اسلحه رو تحویل بدی. میگفت به شرطی اسلحه رو میدم که حداقل یه نارنجک بهم بدید. پاشم کرده بود توی کفش که یا این یا اون.
همونه بفرمایید.
دست آخر یه نارنجک بهش دادم. یکی گفت دلم برای اون عراقیایی مادر مرده میسوزه که گیر تو بیافتن. بهنام خندید. برای نگهبانی داوطلب شده بود. بهش گفته بودن یادت باشه به تو اسلحه نمیدیم. بهنام هم ابرو بالا انداخت و گفت ندید، خودم نارنجک دارم. و همون نارنجک دخل یه جاسوس نفوذی رو آورد. تا کنار مسجد راه آهن زیر آتش کماندوهای تیپ 33 نیرو مخصوص و تانکای لشکر 3 زرهی سپاه 3 عراق دویده بود. شرایط سخت شده بود. مونده بودیم که چطور باید با عراقی ها مقابله کنم. یه وقت متوجه شدم میون انبوه آتش سلاح سبک و شلیک تیر مستقیم تانکای دشمن یه نوجوان زیگزاکی داره میدوه و به طرفمون میاد. البته هر بار آتیش شدت میگرفت روی زمین خیز میرفت و تا کمی آتیش سبک میشد بلند میشد و دوباره میدوید. اون بهنام بود. فریاد زدم بهنام مواظب خودت باش. آخرشم افتان و خیزان خودشو به ما رسوند و جثه کوچیکشو پرت کرد توی سنگر. برامون آب آورده بود. تو اون شرایط سخت بهنام برامون سقایی میکرد. قمقمه‌ای پر از آب جلبک بسته که از حوض خونه های خالی از سکنه شهر پر کرده بود و داد به دستمون. نگاهی به صورت نوجوانش انداختم. میون آتیش و خون تو اون میدون کارزار که مرد میخواست بمونه و به جنگه، بهنام تو شهر مونده بود. تو تصور من بهنام همیشه به عنوان سقای کربلای خرمشهر باقی مونده.
همه لحظه های زندگیتون پر از امید، اوقاتتون نیک و امیدواریم که همواره خوشحال و شاداب و هر روز بهتر از دیروز باشید. درود بر شما شنوندگان خوب و صمیمی و همیشه همراه رادیو سلامت. با ادامه برنامه های بخش اسگاهی در کنار شما هستیم. لحظات دیگه برنامه گیومه باز گیومه بسته رو تقدیمتون میکنیم. 18:30 برنامه با نخبگان تقدیم خواهد شد به علاقمندانی که این برنامه رو پیگیری میکنند و زندگی زیباست در ساعت 19:05 تقدیم حضور با سعادتتون میشه. با شما این برنامه ها رو از رادیو سلامت میشنویم.
بنویس بزرگی گفته از دو نقطه گیومه باز
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند، و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند، و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
آبا
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله: مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثلی امروز با شما گفتگو می کنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بدونیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنج مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنج نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یک از کانال ها دیدم، می خونم. مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگهی که داره این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره. یعنی شما نمیتونیم برای حال و آینده از میبایست استفاده کنید، بلکه باید از باید استفاده کنید. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است. شکر شکر شکر.